بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اون دلیل اولی که برای وحدت موضوع و وجود موضوع ذکر شده بود، خب ما یک جوابی ذکر کردیم، لکن یکی دو تا جواب دیگر هم هست که روی قاعده میبایست دیروز عرض کرده باشیم، ولی من فراموش کردم اونا رو ذکر بکنم، اما چون اهمیت داره اشاره‌ای به این دو تا جواب هم میکنم. همون دلیل اول که از راه وحدت غرض میخواستن استکشاف بکنند جامع بین موضوعات مسائل رو، که این جامع هم اصل وجودش و هم وحدتش اگر این دلیل تمام باشه تقریبا احراز می شود. جواب اول ما تکیه اش روی اون وحدت غرض بود که آیا وحدت را حقیقی و شخصی ملاحظه می کنید یا وحدت را نوعی می گیرید یا وحدت را عنوانی میگیرید. گفتیم روی هیچ تقریبی نمیتواند این دلیل تمام بشه، همونطوری که ملاحظه فرمودید. حالا اگر ما از این جواب صرف نظر کردیم، نیامدیم توی وادی وحدت غرض که آیا حقیقی نوعی عنوانیه، نه اصلا در این وادی نیامدیم، آیا یک جواب دیگری از این استدلال میتوانیم داشته باشیم؟ دو جواب مهم دیگر در کاره. یکی این که این صون اللسان عن الخطأ فی المقال که شما میگید غرض علم نحوه و مترتب بر علم نحوه، نحوه ترتب معلول بر علت و نحوه ترتب اثر بر مؤثر، سوال اینه که چی در صون اللسان عن الخطأ فی المقال مؤثره؟ چی سبب میشه که انسان وقتی میخواد صحبت بکنه به لسان عربی صحیح صحبت بکنه؟ آیا خوب دقت بفرمایید، وجود کل فاعل مرفوع در علم نحو این اقتضا رو داره؟ خب این کل فاعل مرفوع که در علم نحو وجود داره، از کی وجود داره؟ از اولی که این علم تدوین شده، که تدوینش هم تقریبا با بیان امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه بوده. آیا نفس وجود کل فاعل مرفوع به عنوان یک مسئله نحویه یسون الانسان عن الخطأ فی المقال؟ پس همه باید عربی صحیح صحبت کنن، برای اینکه در کتاب سیوطی کل فاعل مرفوع است، در کتابای قبل از سیوطی هم بوده، از اول هم بوده. چی اثر میکنه به نحو معلول و علت، به نحو مؤثر و اثر. اونی که علت صون اللسان عن الخطأ فی المقاله وجود کل فاعل مرفوع فی مسائل علم النحو نیست، بلکه این مسئله اونجا باشه و انسان هم بره علم پیدا بکند به مسائل علم نحو و در مقام عمل هم بخواهد رعایت بکنه که نفس علم به مسائل علم نحو هم فایده نداره. ممکنه یک کسی میدونه که در نحو کل فاعل مرفوع وجود داره، لکن میگه من خودم رو تابع علم نحو نمیدونم، من میخوام فاعل رو منصوب ذکر بکنم. نفس علم به مسائل علم نحو هم فایده نداره، علم به مسائل علم نحو و رعایت مسائل علم نحو. گفت حالا که در علم نحو کل فاعل مرفوع هست و ما هم فهمیدیم که هست و میخواهیم هم ضوابط علم نحو رو رعایت بکنیم، اون وقت اگر بگم جاءنی زیدون، زیدون میگم دیگه، جاءنی زیدن نمیگم. پس چی شد مسئله؟ چی اثر دارد در صون اللسان عن الخطأ فی المقال؟ نفس وجود کل فاعل مرفوع در کتاب سوتی این اثر داره، ولو اینکه من بقال باشم و هیچ اطلاعی هم نداشته باشم که اثر نداره، باید برم سراغ سوتی اطلاع پیدا بکنم علا ان کل فاعل مرفوع و در مقام عمل و صحبت هم خودم رو مقید به رعایت ضوابط نحویه ببینم. پس چی مؤثر فی صون اللسانه؟ سوال. کل فاعل مرفوع مؤثره، او علته. خب اگر او علت نیست، پس چرا شما می جامع بینه موضوع فاعل و مفعول و مضاف الیه در کار میارید؟ شما میگید چون اینها مؤثره در غرضند و غرض واحده و غرض واحد باید مع علت واحده داشته باشه، علت واحدش چیه؟ خب حالا شما در علم نحو آمدید و جامع رو کلمه و کلام گرفتید که میگیرید، ما کلمه و کلام یسون اللسان عن الخطأ فی المقال، باید عنوان علیت و معلولیت و تأثیر و تأثیر باشه. شما میخواید جامعی درست بکنید که با این اثر مرتبط باشه. میپرسیم جامع چیه؟ میگه کلمه و کلام. غرض چیه؟ صون اللسان عن الخطأ فی المقال. پس کلمه و کلام مؤثر در صون اللسان عن الخطأ فی المقاله. باید یه همچی حرفی بزنید شما. کی کلمه و کلام مؤثر فی صون اللسان عن الخطأ فی المقاله؟ تازه کل فاعل مرفوعش هم مؤثر نیست. علم به کل فاعل مرفوع و تقید به رعایت این علم در حین مقال و گفتار، اینا مؤثره. اگه من میداد فهمیدم که کل فاعل مرفوع و مقید به رعایت ضوابط علم نحو در مقام گفتار بودم، اون وقت جاءنی زیدون میگم، و الا هزار سال در سوتی کل فاعل مرفوع وجود داشته باشه ولی من اطلاعی نداشته باشم، اینجا صون اللسان عن الخطأ فی المقال تحقق پیدا نمی کنه. پس نتیجتا بر فرض که از اون جواب یکی دو روز صرف نظر بکنیم، نمی فهمیم این حرف شما رو، یعنی این دلیل بر مدعاتون تطبیق نمی کنه. شما از راه علت و معلول پیش آمدید. الواحد لا یصدر الا من الواحد، صدور معلول از علت. خب در حالی که کل فاعل مرفوع که آدم رو به جایی نمیرسونه، کل فاعل مرفوع جامعی پیدا کرد به نام کلمه و کلام، باید بگید کلمه و کلام مؤثره در صون اللسان عن الخطأ فی المقاله. میشه همچه حرفی زد؟ اگه من همچه حرفی بزنم شما میپذیری که جامع به عنوان علت واحده مطرحه، غرض هم به عنوان معلول. جامع کدومه؟ کلمه و کلام. غرض کدامه؟ صون اللسان عن الخطأ فی المقال. پس کلمه و کلام یصون اللسان عن الخطأ فی المقال. پس این حرف بر فرضی که از اون اشکالم ما صرف نظر کردیم، این حرف درست نیست. و اما جواب سوم که اینم جواب مهمیه، بر فرض که ما از جواب دومم صرف نظر کردیم، نه جواب اول نه جواب دوم، هر دو رو کنار گذاشتیم، خب یه سوال دیگه ای مطرح میکنیم. میگیم شما فرمودید که ارتباط بین غرض هر علم و مسائل اون علمه، ارتباط بین غرض و خود علمه. از شما پرسیدیم علم کدومه؟ گفتید علم مجموعه مسائل. پس بین مسائل و غرض ارتباط تحقق داره. خیلی خوب، بعد شما اومدید یه راهی رو طی کردید، گفتید مسائل مرسه چیزه، محمول نسبت، محمول رو به عنوان تأخر رتبی کنار زدید، نسبت رو هم دیگه بدتر کنار زدید، گفتید یه حرفیه و هم تأخر از موضوع و محمول هر دو داره. میگیم حرفا چیه شما میزنی؟ آیا قوام مسئله به چیه؟ این مسائل قضایای حملیه است نوعا. آیا قضیه حملیه قوامش به چیه؟ وقتی که شما میایی یه خبری میدی، زیدون جاء من السفر، زیدون عالمون، چی رو میخوای تفهیم بکنی به این مخاطب؟ آیا جز مرد مسئله ارتباط بین محمول و موضوع، حالا به هر نوع ارتباطی که ما در قضایای حملیه بعدنش میایم صحبت میکنیم، شما در زیدون عالمون تکیتون رو چیه؟ وقتی که این خبر رو برای مخاطب و ملقا می کنید، آیا جز روی نسبت بین عالم و زید رو چیز دیگری تکیه دارید؟ یعنی معنای زیدون عالمون اینه، در مقام اخبار وقتی ما بخوایم تحلیلش بکنیم، معنای زیدون عالمون اینه: اینی اخبرو که به عالمیت زیدن. ارتباط بین عالمیت و زید، این در قضیه مطرحه، این در مقام خبر مطرحه. اون وقت مسائل هر علم اون محور اصلیشون غیر از این نسبت چیز دیگری نیست. در قضیه لفاعل مرفوع که در علم نحو مطرح میشه، چی میخوان بگن این علمای نحو؟ آیا رو فاعل تکیه دارند، روی مرفوع تکیه دارند، یا یه کل فاعل مرفوع روی مرفوعیت فاعل تکیه دارند؟ مطلب مثل دو تا چهارتا میمونه. در قضیه کل فاعل مرفوع این علمای علم نحو چی میخوان به ما بگن؟ آیا غیر از این میخوان بگن که الفاعل له ارتباط بالمرفوعیه و المرفوعیه مرتبطتون بالفاعل؟ قضیه معناش اینه: مسائل علم حقیقت و محورشون اینه. خب اگر ما از اون دو تا جواب اول صرف نظر کردیم، همه حرفای شما رو پذیرفتیم، گفتیم وحدت غرض هست، وحدت غرض هم کشف میکنه از وجود جامع، قبول کردیم همه رو. اما جامع بین چی؟ شما میگه جامع بین موضوعات مسائل رو پیش میکشید. موضوعات مسائل چه ارتباطی به غرض دارند؟ همونطوری که عرض کردم، جامع بین فاعل و مفعول و مضاف الیه کلمه و کلامه. کلمه و کلام چه ارتباطی به صوم اللسان عن الخطأ فی المقال داره؟ اونی که مرتبط صوم اللسان عن الخطأ فی المقاله مرفوعیت الفاعل، این مؤثره. منصوبیت المفعول، این مؤثره. مجروریت المضاف الیه مؤثر فی صوم اللسان عن الخطأ فی المقاله. و اگر اینطور شد، شما باید جامع بین نسبت‌ها رو بگیرید، غیر از این چاره ندارید. جامع بین نسبت‌ها، و مسلم جامع بین نسبت‌ها موضوع علم نخواهد بود. شما دارید از این راه موضوع علم درست می‌کنید. جامع بین مرفوعیت الفاعل و منصوبیت المفعول کلمه و کلام نیست که. جامع بین فاعل و مفعول کلمه و کلامه، نه جامع بین مرفوعیت الفاعل و منصوبیت المفعول. جامع بین اینها کلمه و کلام نیست. و شما از راه جامع بین موضوعات مسائل میخواستید موضوع برای علم درست بکنید و وحدت موضوع رو ثابت بکنید، در حالی که این راهی که شما رفتید، اگر از دو اشکال قبلی هم صرف نظر بکنید، نتیجهش جامع بین نسبت هاست، جامع بین ارتباطاته. و جامع بین ارتباطات هیچ ربطی به موضوع علم نمیتواند داشته باشه، و این یک اشکال مهمی است بر این حرف که بر فرض از اون حرف ها هم صرف نظر بشه، این راه نمیتواند اون نتیجه رو افاده بکنه. عرض کردم این راجع به دلیل اول بود. دلیل دوم را هم که دیروز عرض کردیم اونم تمام نبود. حالا آیا یک راهی غیر از این راه ها ما میتونیم پیدا بکنیم که از اون راه مسئله وجود موضوع رو به دست بیاوریم؟ یک راهی که در کلام سیدون الاستاز الامام مدظله برای یک هدف دیگری ذکر شده، نه برای این هدفی که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم. ولی به نظر من این مسئله رو از این بیان ایشون میشه استفاده کرد، گرچه خود ایشون منکر وجود موضوع برای هر علمی هستند و این مطلب رو هم برای یک مطلب دیگری بیان کردن. لکن یه خورده اگر انسان در این مطلب فکر بکنه، بعید نیست که مسئله وجود موضوع و بلکه وحدت موضوع رو از همین راه استفاده بکنه. اون راه چیه؟ خوب دقت بفرمایید. اون راه این است که ما مسائل هر علمی را وقتی که با هم مقایسه می کنیم، با خودشون مقایسه می کنیم، می بینیم در جوهره ذات این مسائل یک نوع سنخیت، یک نوع آشنایی، یک نوع ارتباطی وجود داره، ولو اینکه موضوع و معمولاشون هم با هم فرق داشته باشه. مثلا در الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبان، خب میبینید موضوع و معمولش هر دو با هم فرق داره. او موضوعش فاعل، این مفعوله، او مرفوع، این منصوبه. اما این دوتا مسئله رو وقتی با هم مقایسه کردیم، الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، میبینیم بین اینها مسانخت تحقق داره. اینا دو مسئله آشنای با هم هست. اما اگر الفاعل و مرفوعون رو کنار یک مسئله اصولیه گذاشتیم، صیغت الامر هل تدل على الوجوب ام لا، گفتیم بله دلالت بر وجوب میکنه. این با الفاعل و مرفوعان چه سنخیتی داره؟ چه ارتباطی است بین الفاعل و مرفوعان و بین صیغت الامر دالت على الوجوب؟ میبینیم الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوبان یه سنخیتی بینشون هست، اما بین این مسائل و مسائل علم دیگر نیست. و تعجب اینجاست که در باب علم اصول، که علم اصول ما یه قسمتش مباحث الفاظه و یک قسمتش مباحث عقلیه و مسائل عقلیه است، معذالک میبینیم سنخیت در کاره. تعجبه، با اینکه یک قسمت مسائل مباحث الفاظه، یک قسمت مسائل عقلیه، بازم سنخیت داره. چرا؟ برای اینکه شما صیغه الامر دالتون علی الوجوب که یک مبحث لفظیه، این رو بذارید کنار بحث مقدمه واجب که به قول مرحوم آقای آخوند در ملازمه عقلیه بحث میشه، میبینید هر دوی سنخه. این میگه صیغه الامر دالتون علی الوجوب، او میگه ملازمه عقلیه بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب مقدمه اقتضای وجوب مقدمه رو میکنه. این همون صیغه الامر دالتون علی الوجوبه، منتها اون راهش لفظه، این راهش ملازمه عقلیه است. این دوتا رو که کنار هم میگذاریم میبینیم در این حال بین سنخیته، او وجوب نماز رو ثابت میکنه، این وجوب مقدمه نماز رو ثابت میکنه، او از راه عقیم و سلات پیش میاد، این از راه ملازمه عقلی بین وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه. پس ببینید که مسائل هر علمی بین خودشون در جوهرشون یک نوع سنخیت و تشابه و ارتباط تحقق داره که وقتی که مقایسه میکنیم با مسائل علم دیگه میبینیم نه، این سنخیت بین صیغت الام دالتون علی الوجود و الفاعل و مرفوعان هیچ وجود نداره. اینجا خوب دقت بفرمایید، ممکنه کسی این حرف رو پیش بکشه که این سنخیتی که بین الفاعل و مرفوعان و المفعول و منصوبون وجود داره به لحاظ اون غرضیست که ترتب پیدا میکنه. مسئله غرض و وحدت غرض در این سنخیت دخالت داشته باشه. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، لکن جوابش این است که اگر ما فرض می کردیم که علم نحو هیچ غرضی هم برش بار نمی شد، اگه فرض می کردیم که لا یترتب علی علم نحو فائدتون اصلا، نفس این دوتا مسئله وقتی کنار هم قرار می گرفت، الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون، می دیدیم بینشون مسانخت وجود داره، بینشون سنخیت تحقق داره که این سنخیت رو نمی توانیم در رابطه با غرض مطرح کنیم. اگر غرضی هم نبود یا کسی علم به غرض هم نداشت، باز میبینه بین این دوتا سنخیت وجود داره. خب چه سنخیتی وجود داره؟ آیا ما میتونیم از راه وجود سنخیت کشف بکنیم که ملاک در سنخیت اینه که الفاعل و مرفوعون از عوارض کلمه و کلام بحث میکنه و المفعول و منصوبان هم از عوارض کلمه و کلام بحث میکنه؟ یعنی ملاک سنخیت اینه که این مسائل در حول و حوش یک موضوع دارن بحث میکنن و درباره عوارض ذاتیه یک معنا دارن بحث میکنن و در اطراف یه چیز دارن صحبت میکنند. آیا ما نمیتونیم از راه این مسانخت مسئله وجود موضوع و همینطور وحدت موضوع، این دلیلم اگر تمام باشه هر دو جهت رو دلالت میکنه، هم دلالت بر وجود موضوع داره و هم دلالت بر وحدت موضوع داره، برای اینکه اونی که ایجاد علقه کرده و ایجاد سنخیت کرده بین این مسائل متنوعه علم نحو مثلا، این یک محوره، یک چیزه که نسمیه بالموضوع، ما اسم او رو موضوع علم میگذاریم. بالاخره حالا این بهترین راه به نظر من، چون او ادله‌ای که ملاحظه کردید قانع کننده نبود و روی اون ادله بزرگانی قائل شدن به اینکه لازم نیست که علم موضوع داشته باشه و مسئله منحصر به امام بزرگوار هم نیست. اما از این راه به نظر من میرسه که ما میتونیم به مسئله وجود موضوع و وحدت موضوع پی ببریم. این سنخیت از کجا آمده؟ ملاک این سنخیت چیه؟ میبینیم ملاک این سنخیت اینه که الفاعل و مرفوعون از عوارض چیزی بحث میکنه که المفعول و منصوبون هم از عوارض همون چیز بحث میکنه و او مثلا عبارت از کلمه و کلامه. لذا بهترین راهی که به نظر من رسید برای عرض می شود اثبات وجود موضوع و همینطور اثبات وحدت موضوع، این تسانخ جوهری و سنخیت ذاتی که بین مسائل هر علمی وجود داره که هیچ بین این علم و مسائل علم دیگر این مسانخت عرض می شود تحقق نداره. اجازه بدی که بفرمایید. نه گفتم اگر میخواییم بگیم که آیا این سنخیت، نه ببینیم آیا این سنخیت در رابطه با غرضه که لو فرز با کلمه لو فرز که غرضی مترتب نمیشد بر علم، نه آیا این سنخیت از بین میره؟ نه نمیره. دقت کنید شما، فکر کردم من روش، من فکر کردم که اگر ما از غرضم صرف نظر بکنیم و غرض رو نادیده بگیریم باز هم میبینیم این سنخیت تحقق داره، این تسانخ هست در ذات اینها، این مسائل هست در ذات اینها، این ارتباط وجود داره ولو اینکه هیچ غرضی هم تحقق نداشته باشه. که البته در این رابطه باز یه قدری در بحث تمایز علوم که انشاءالله بعداً بحث میکنیم با صحبتهایی داریم که انشاءالله تحقیقش اونجا. اونی که هست اینه، به نظر من آمده که ما از راه تسانخ میتونیم وجود موضوع و وحدت موضوع رو به دست بیاریم و اگر این راه رو هم کنار بگذاریم ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه کل علم یحتاج الى موضوع و موضوعش هم باید واحد باشه، دیگه راهی برای اثبات نمیتوانیم داشته باشیم. اگر فرض کردیم که خب ما میخواییم بگیم مرتبط با همه، اگر ها نه اگر علم موضوع نداشته باشه اصلا دیگه لازم نیست سنخیت بین مسائل وجود داشته باشه. نه به اون به غرض مربوطش نکنه، حساب غرض رو کنار بگذارید. اگر فرض کردیم مسئله غرض کنار رفت، از طرفی هم گفتیم که نه لازم نیست که علم موضوع داشته باشه، دیگه چه لزومی داره که سنخیت بین این مسائل در کار باشه؟ چه لزومی داره؟ در حالی که خارجاً میبینیم این سنخیت وجود داره و تحقق داره این سنخیت. بله؟ خب حالا اگر اونجا هم سنخیت وجود داشت، حالا دلیلی هم نداریم که همه اصول عملی جز اصوله، مگر مرحوم شیخ رو ندیده در باب استصحاب چقدر بحث میکنه که آیا استصحاب مسئلتون فقهیه یا مسئلتون اصولیه، چیزهای مختلفون فیها رو نیارید اینجا به عنوان دلیل. در علوم اعتباری هم سنخیت داره. آخه شما ببینید این علوم اعتباری که اینقدر شما روش تکیه میکنید، اون کسی که یک علم رو تدوین میکنه ولو علم اعتباری، باز مسائل متسانخه رو در یک جا جمع میکنه ولو علم اعتباری باشه. معنای اعتبار این نیست که یه چیزی مسئله از علم نحو بیارن، یکی از علم معانی بیان بیارن، یکی از فلسفه بیارن، دو سه تا از فقه بیارن، مجموعشو بذارن اسمشو علم فقه بگیم چون علم اعتباریه. نیست که اینطور مسئله، در اعتبارم حساب داره. خب بس دیگه، ما تا اینجا اجازه بده، تا اینجا بذارید من میخوام طرح بحث بکنم برای اینکه برای اجازه بدید شما، نه من که عرض کردم اگه غرض رو هم نادیده بگیریم باز تسانخ موجوده. تا اینجا یکی از مسائلی که من به شما تذکر میدم این است که هیچ وقت ترتیب بحث رو گم نکنید و تو بحثا گم نشید، چون دیروز من اشاره به یک بحثی کردم، بعضی خیال کردم من اون بحث رو عنوان کردم و درباره او صحبت میکنم. عرض میشود که روز اولی که من شروع کردم گفتم در باب شما از اونجا اومدی که اشکال بکنی، گوش بده. عرض میشود که گوش بده، حالا بعد از درس بحث کردیم، گفتیم که ما یک بحثمون در همین رابطه با موضوع در اصل احتیاج هر علمی است به موضوع، یک بحثم در باره وحدت موضوعه که تصادفاً ادله نافیه و مثبته در حقیقت در این دو بحث هر دو جهتش رو دلالت میکرد. بحث سوم که حالا عنوان میکنم برای اینکه مطالعه بفرمایید راجع به تعریف موضوعه. اصلا موضوع چیه؟ موضوع هر علمی بر رو فرض اینکه ما احتیاج به موضوع داریم، ما معنا الموضوع همونطوری که اشاره کردم منطقیین یک تعریف و تفسیری برای موضوع ذکر کردند و در کلمات دیگران هم تلقی به قبول شده، منتها در تفسیرش بعضی از اختلافات وجود داره و اون این است که منطقیین گفتن موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزی است که در سرتاسر مسائل اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه. اگر موضوع کلمه و کلام شد، در مسئله الفاعل و مرفوعان از مرفوعیت او بحث میشه. اگر در مسئله المفعول و منصوبان از منصوبیت او بحث میشه. خب در این تعریف دو جهت قابل ملاحظه است. یکی این که اولا ما این رو معنا بکنیم، این عوارض ذاتیه معناش چیه، و ثانیاً ببینیم در بین علوم آیا علمی داریم که موضوعی داشته باشه و معذالک لا یبحث فی ذالک العلم عن عوارضه الذاتیه.
بنابراین فرمایش شما اول
چرا؟ سنخیت یه امر محسوسیه، سنخیت یه امر محسوسیه. میگم سنخیت رو ما داریم میبینیم بالعین، بین الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب. ولی چرا گوش نمیدید؟ اینا دو مسئله علم نحوه، میبینیم این دو مسئله بینشون سنخیته، با اینکه موضوع و محمولاشون ابتداعا مختلفه، یکی الفاعله یکی المفعول یکی مرفوعونه یکی منصوب. عرض میشود که اولین بحث در باره عرض ذاتیه. خب عرض ذاتی اینجا صفت و موصوفه، عرض و ذاتی. خود کلمه عرض قبل از اینکه ما به ذاتیش برسیم، همونطوری که در منطق ملاحظه فرمودید، در منطق در بحث کلیات خمس که 5 تا کلی بر ما درست کردن، 3 تاش رو ذات و ذاتی قرار دادن، جنس و فصل و نوع، و 2 تاش رو به نام عرض نامگذاری کردن، عرض خاص و عرض عام. از اینجا معلوم شد که ما 2 جور عرض داریم. تقسیمات دیگری هم برای عرض شده که یکی از تقسیماتی که برای عرض شده عرض ذاتی و عرض قریبه، که این ذاتیه در اینجا صفت عرضه، غیر از اون ذاتیست که خود عرض در مقابل ذاتی قرار میگیره، در مقابل جنس و نوع و فصل. حالا این رو انشاءالله روز شنبه قبلا هم مطالعه بفرمایید عنوان میکنیم. اینطوری که آقای ملک ها هم فرمودن دیگه، بر حسب ضرورت، چون دلمون نمیخواست از اینجا درس رو به جای دیگری منتقل کنیم، این مدرسه فیضیه خب به واسطه قدمتی که داره و به واسطه معنویت خاصی که درش هست، خلاصه میل نداشتیم که از اینجا بیرون بریم، ولی به علت این که حالا دوستانی بیرون میمونن، هوا سرده، درست نمیتونن بنویسن یا گوش بدن، بنا شد که در همون مدرسه آیت الله بولپایگانی که درس‌های جنبی هم همونجا هست، قبل از اون درس‌های جنبی بریم اونجا انشاءالله.